أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. شهادة شهادية أرواح طيبة، شهداء روح حضرة الإمام، من الأشتغال ذوي الحقوق بدر مدرهم. اللهم اهتدي دون الفاتحة مع الصلوات. خب، اللهم اخرجني من ظلمات الوهم، اكرمني بنور الفهم، اللهم افتح علينا ابواب رحمتك، انشر علينا خزائن عيونك برحمتك يا ارحم الراحمين. رب ادخلني مدخل الصدق واخرجني مخرج الصدق، اجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. خواز ام صبح بعد بگیم امروز در خدمتتون خواهیم بود با یک بحث خیلی فوق‌العاده انشاءالله، روش تفسیر انفسی. خودم میدانم که این در حقیقت بحث فاخری است، بحث نسبتا مهمی است و نسبتا سنگین هم هست. از این جهتش هست که شاید به نظرتون بیاد به درد ساعت 4 صبح نمیخوره، ولی اتفاقا این باوی که ان ناشئة الليل هي اشد وطئا و اقوى مقيلا، این بحث فاخر شاید مناسب به همین ساعت زیبای سحری باشه. فکر میکنم این بحثی که میخوام بگم حدود 100 جلسه طول میکشه و انشالله میتونیم در خدمتتون باشیم. ضمن عذرخواهی مجدد از دیروز که اون اتفاق افتاد، من میگم یه 3 روزی بود که نخوابیده بودم، همجه پای لپتاپ خوابم برد دیگه. با از معذرت از همه عزیزانی که بودن، من یه مقدمات نسبتا مفصلی رو باید بگم تا منظورمون از تفسیر انفسی مقداری روشن میشه. آیه 7 سوره مبارکه آل عمران رو بیارید. آیه 7 سوره مبارکه آل عمران یه آیه است که حالا یکی از دوستان هم اینو بذاره، این آیاتی که میگیم رو محبت بکنه و آیات رو. آیه 7 سوره مبارکه آل عمران آیه معروفی است که هم جهت تفسیری داره این آیه و هم جهت علوم قرآنی داره، که خیلی وقتا تعیین تکلیف میکنن مسئله تفسیر و تعبیر رو، چگونگی تفسیر و تعبیر رو. من حالا نمیخوام خیلی به جزئیاتش بپردازم، به جزئیات این آیه، اما نمیخوام در سطح کلیات آیه عبور بکنم، یه مقداری باید روی این آیه تأملات لازم رو بکنیم. خب اول یه دور من آیه رو میخونم و معنی میکنم و بعد یه نکاتی رو باید بگیم تا جایگاه خود بحث تفسیر انفسی معلوم بشه که ما اولا میخوایم چی بگیم مثلا تو تفسیر انفسی، مثلا تفسیر انفسی یعنی چی مثلا خودش. بسم الله الرحمن الرحیم. شما می بسم الله بگید. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. و خداییست که انزل علیک الکتاب، در حقیقت نازل کرده بر شما کتاب رو. اگر دقتم بکنه، حالا من بخونم دقتشو بعدم میکنم. منها آیات و محکمات، از این کتاب آیاتی هست که محکمات. هن ام الکتاب، که این در حقیقت این محکمات ام الکتاب، و اخرا متشابهات، یه سری هم هست که متشابه هست و متشابهات اینا. فاما الذین فی قلوبهم زیغ، کسایی که در قلبشون گمراهی وجود داره و انحرافی وجود داره، فیتبعون ما تشابه منه، دنبال ما تشابه من میرن، دنبال متشابه میرن، ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله، اینا برای اینکه فتنه جویی بکنن و تأویل را بطلبند. و من اینو فعلا معنی نمی کنم تأویل را بطلبند، چون محل بحثه، یعنی بحث تأویلی میکنند. و ما یعلم تأویله الا الله، در صورتی که تأویل رو فقط خدا میدونه و الراسخون فی العلم. این رو هر دو جورش رو، این دعوای این که اینو چجوری باید خوند، این دعوای به نظر میاد که عقیمیه، بستگی داره. میگفت تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند، تا تو کدوم لایه میخواید اینو معنا بکنید این معنیش عوض میشه. یعنی میشه و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، اینم درسته، و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب، این هم درسته، هر دوتاش درسته، بسته به نوع نگاه داره که حالا انشالله عرض خواهیم کرد، به درد همین بحث تفسیر انفسی میخورم. من یه مقداری اول مفردات این آیه رو روشن بکنم که اگر این آیه مشخص بشه و شما چند جلسه سر این آیه بشین و بعد دیگه برید و بگیرید بخوابید، یه چیز خوبی گیرمون اومده. در این حد آغاز بکنم، این آیه خودش جز قرر آیات، اینی که از هوه شروع میکنه، این خودش یه بحث قرآنیه که از مقام هویت عملا، از اون بالاترین حالت شروع میکنه مبادی رو به حقیقت بهش اشاره میکنه. چراییش هم به خاطر اون آیه دوشه، آیه دوه سوره است. کسایی که بحث تفسیری ما رو تو بحث آیت الکرسی شنیدن راجع به اون نکته، الان محل بحث من خیلی این نیست که اونجا چون از بالاترین سطح اسماء شروع میشه که الله لا اله الا هو الحي القيوم، از اونجا شروع میشه، از حی قیوم شروع میشه، در توضیح بحث قرآن از مقام هویت شروع میشه اینجا. این در قرآن هست، در مقام رسالت و اینها هم همین هست که شما در مبادی و در مقاصد، مبادی رو چه میگویید، مقاصد رو چی میگید. ببینید مثلا شما ممکنه در مبادی میخواید بگید که من کجا اومدم، میگید از خیابون قبلی، یه وقت میرید نه، میگید از مثلا مقصدی که تو نشان زدید از اونجا اومدم به، یعنی مبدا ببخشید، در مقصدم همینه. یه موقع شما مقصد رو میگید خیابون بعدی، یه موقع مقصد همونی میزنید که تو نشان زدید. یعنی بستگی داره که شما به لحاظ مبدا مقصدی چجوری دارید میگید، بستگی به خودتون داره و شرایطتون داره، ویژگی اون روحیتون داره که کی چی میگید. خب شما الان نگاه بکنید در خود بحث رسالتش این دوتا آیه رو بیارید، خب میگم تو این بحث صرفا در مورد خود قرآن نیست که از مبدأ، یه موقع از شما در مقصد وقتی میخواید بگید این آیه سوره حدید رو بیارید، آیه معروف، اینا رو من میخوام که شما حتما قرآن رو ببینید دیگه، یعنی آیاتش که آیات معروفیه. سوره حدید آیه 25 رو ببینید، سوره حدید رو نگاه کنید، آیه 9ش رو ببینید و آیه 25ش رو. آیه 9ش اون هدفهای قاییش رو داره بیان میکنه، آیه 9ش هم ببینید، ببینید آیه 9 داره هدفهای قایی رو بیان میکنه، یعنی هدفهای خیلی جلو رو بیان میکنه، که هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. آیات بیناتی است که شما را اخراج بکنه از ظلمات به سمت نور، که اگه این اتفاق بیفته تا نهاییه تو قرآن. یه موقع هست که نه، میاد یه خورده جلوتر که لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. این هدف هدف جلوتری، مثل یک قله میمونه که شما در این قله یه موقع شیرپلا رو میگید، یه موقع قله توچال رو میگید. یعنی میگید که میخوام برم کجام، یه میخوام برم قله توچال، یه موقع میگید میخوام برم کجا، میخوام برم شیرپلا. خب شیرپلا هم چیه؟ اون هدف های میانیه، اینها با هم دیگه مثبتینن و تعارضی با هم دیگه طبیعتا ندارن. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات يلي يخرجكم من الظلمات الى النور، بشه به تعبیر قرآن هدف نهایی حاصل شده تو این بحثا. و از اون طرف هم گاهی اوقات یه هدف میانی تر رو شما دارید میگید به عنوان لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. این اقامه مردم به قسط، این از اون هدف اهداف میانی است که داره گفته میشه که اگه اون هدف نهایی هو الذی ینزل، برای همین است که اگه این دقت ها رو بکنید میبینید که وقتی که اونجا داره لیخرجکم من الظلمات الی النور بحث میشه، باز داره از مقام هویت، یعنی در مبدئیتش هم داره از اونجا سخن گفته میشه که در حقیقت مبدئش مبدئ هویته، یعنی بالاترین مبدئی که داره گفته میشه و بالاترین مقصدی که داره باز دوباره گفته میشه. با واکنش هایی نشون بدید که دارید میفهمید بحث رو، یعنی آره یه واکنش، چون میدونم که این بحثی خورده به تعبیر حضرت علامه حسن زاده بحث ناقلاییه، یه مقداری این رو دقیقاً این مقداری با منم شما رو نمیتونم ببینم، از این جهتش هست که واکنش هایی نشون بدید که دارید بحث متوجه میشه. این در خود ابتدا کردن به قرآن هم بله همینجوریه، هوه بالاترین مبدأه و متناظرش در مقصد میشه اخراج از ظلمات به سمت نور، بله. یعنی میشه نور مطلق که میشه اون نور مطلق الله و نور السماوات و الارض، شبیه انا لله و انا الیه راجعون میشه. ببینید کدومش توچاله کدومش شیرپلا، لیقوم الناس بالقسط شیرپلاه، لیخرجکم من الظلمات الی النور این توچاله. این در رسالت همینجوریه، در بحث مربوط به در مباحث مربوط به خود قرآن هم دقیقا همینجوریه که قرآن به لحاظ مبدأ، مبدأش مبدأ هویت یا مبدأش مثلا پایین تره یه مقداری. مثلا شما نیا کنید تو این آیه که در محلرش بودیم در آیه 7، مبدأش هویته، خب یعنی بالاترین مبدأ، هو الذی انزل علیک الکتاب. خب برای همین است که یه تفاوتی داره با آیه 3 خودش که اونجا نزل علیک الکتاب که حالت انزال تدریجی هست و اینجا نه، انزل علیک الکتاب، اینجا بر تو کتاب نازل شده است دفعتن، که این بالاترین رتبه قضیه است. ولی یه موقع شما بیارید این آیه معروف سوره مبارکه زمر رو، اینجا در مبدئیت الله نه در مبدئیت هوه، این حرفای بدمستی چیزا قرآنیه، اینا دیگه اینا از کجا گرفتیم مفهوم یه آیه؟ نه از خود آیه، یعنی آیات رو در کنار هم دیگه بذارید ببینید که ظلمات به سمت نور، این در حقیقت هدف‌های نهایی که برای انبیا اصلا میگن که شما این کتاب رو بردار، به تو خرج الناس به این ظلمات الی نور. حالا فعلا این رو بپذیرید، من اگه بخوام همه اینا رو وایسم سرش استدلال کنم یه مقداری به نظرم میرسی که از اصل بحث این مقداری فاصله میگیرم. در این صورت بالاخره این چیز طبیعیه، شما مبدأه اصلی رو دارید میگید یا مبدأ یه خورده جلوتر رو به خودتون نزدیکتر، از اون برم مقصد نزدیکتر رو میگید یا مقصد خیلی دورتر رو. به یقوم الناس و بالقسط این مقصد کاملا دم دستی نزدیکه، این دم دستیشن به معنی بد بودنش نیست، اتفاقا به معنای این است که شما به مقصد نهایی گاهی اوقات نمیتوانید آدم ها رو بفرستید مگر اینکه مقاصد میانی رو بهش بگید، که مقصد میانی من شیرپلاس و یعنی همینجوری بیور توچال اینجوری نیست، دقیقا این شیرپلا رو باید شما معرفی بکنید. در آیه زمر رو، آیه 3 سوره زمر نه، شه آیه 23 سوره زمر، ببینید بحث تنزیل احسن الحدیث، یعنی ببینید در اینجا یاد که الله نزل احسن الحدیث، این از مقام هویت نیست، خود پایین تره. برای همین است که اونجا انزل میاد اینجا نزل میاد، یعنی اونجا دفعی میاد اینجا تدریجی میاد. الله این که یکی از شاهکارهای قرآن، من یه سمیناری انشالله اخیراً راجع به مسئله حضور قرآن در تروحون جسم انشالله میخوام ارائه بدم، مبتنیش هم بر همین آیه، این ابتنا اصلیش و آیه محوریش همین آیه است که چجوری قرآن در حقیقت تروحون میکنه جسم رو و جسم رو روحانی میکنه، به صورتی که لینت و نرمی به جسم میده، باعث حل مسائل پزشکی او میشه. یعنی این آیه آیه شاهکارشه. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی. حالا من به بعدش فعلا کار ندارم، فعلا به بعدش به این مناسبات دیگه ای کار دارم. الله نزل احسن الحدیث، ببین اینجایی که چی این کلمه رو کدوم کلمه رو تروحون، نه تراحون، نه همون تروحونی که آقای امیر نوشت، تروحون، تروحونم نه خون. که اینم بحث بسیار فاخر و ناقلاییه، این بحث تروحون که چجوری آثار روح تو جسم خودشو میبره، هم موانی فلسفی جدی داره، هم موانی قرآنی خیلی جدی داره. و اگر کسی بخواد جسمش یه حالت خاصی پیدا بکنه، روحش اگه اون حالت خاصو پیدا بکنه، جسمش پیدا میکنه. حالا انشالله خود سیستم پزشکی کشور اینو گوشته به ما گفت اینو. بله بله. حالا اجازه بدیم که در همین نقطه بحثو، چون 20 دقیقه گذشت، در همین نقطه چیز بکنیم. من آقای معدنی پورم یه جمله خیلی خوبی رو از امام گذاشته، حالا انشالله بریم و جدت برگردیم و انشالله این بحث رو بعدن ادامه میدیم دیگه انشالله فردا. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه.